صدایی دیگر،
صدای زنان.
از وعده های انتخاباتی تا لیست های 20 تا 60 نفری زنان برگزیده و حتی نامه 175 نماینده مجلس به رئیس جمهور، هیچ کدام حضور زنان در دولت 12 را تضمین نمی کند. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته یه صدای دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به دشواری های انتخاب وزیر زن در دولت دوم حسن روحانی. حتی لازم نیست یادآوری کنیم، کافیست نگاهی به صفحه اول روزنامه ها انداخته باشید و گاهی برنامه های خبری مختلف را دیده باشید تا بدانید که ماه هاست موضوع انتخاب وزیر زن در دولت 12 مورد بحث جناح‌های مختلف سیاسی در ایران است. از تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، کاندیداهای ریاست جمهوری گرفته تا وعده‌های معاون امور زنان رئیس جمهور و دست‌اندرکاران دولت 11. اما هرچه موعد اعلام اسامی وزیران پیشنهادی حسن روحانی به مجلس نزدیکتر می شود، شایعه ها در مورد حذف نام زنان از لیست وزرا جدی تر به گوش می رسد. از جمله فاطمه سعیدی، نماینده عضو فراکسیون امید، که گفته است در فرصتی 3 دقیقه‌ای برای ملاقات با حسن روحانی، وی علی‌رغم به گفته او روی کرده مطلوب در مورد انتخاب وزیر زن، از ملاحظاتی نیز سخن گفته است. با این همه عضو دیگر فراکسیون غلامرضا حیدری خبر داده که تصمیم گرفته شده در هر وزارتخانه حداقل یکی از معاونت‌ها به زنان سپرده شود. آقای حیدری تاکید کرده که در سطح وزیر نیز اقداماتی در حال انجام است که به حضور زنان در کابینه 12 بیانجامد. اما چرا حضور زنان در قامت وزیر در دولت 12 چنین با ملاحظه و دشوار شده است؟ این پرسش را با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در میان گذاشتم.
مهمترین مانع شاید برگرده به خود آقای روحانی. یعنی اگر آقای روحانی مصمم بشه و عزم کنه برای اینکه ترکیب زنان رو در کابینش افزایش بده و با این کار یک پیغام بده به جامعه ایران که باید برابری جنسیتی رعایت بشه، به نظر من شاید خیلی از مشکلات حل شه. ولی مشکل اینجاست که خب این انتظار تا حدودی واقعیت‌های موجود رو شاید لحاظ نکنه. این واقعیت‌ها عبارت از این که به هر حال در طیف سنتی حاکم در جمهوری اسلامی یا مرتبط با جمهوری اسلامی، به ویژه در مراجع سنتی، اساساً یک حساسیت جدی وجود داره نسبت به وزیر شدن خانم‌ها با قرائت‌های فقهی که دارن. در سطح دیگر متأسفانه در کانون مرکزی قدرت و به طور مشخص در جایی که شخص اول نظام آقای خامنه‌ای قرار داره، این حساسیت باز وجود داره که حضور زنان در کابینه نه تنها برجسته نشه، بلکه تا حدی امکان به حداقل رانده بشه در حد معاون و مشاور رئیس جمهور. و در سطح دیگری هم برمیگرده به رویکردهای نهادهای مخالف دولت، به ویژه در حوزه گفتمانی اصولگرایان، به ویژه در بخشی که راست افراطی اون رو نمایندگی میکنن، که طبیعتاً اونها با زاویه‌ای که دارن نسبت به بحث‌های برابری جنسیتی، یک نوع مواجهه کاملاً امنیتی و حتی پرخاشگرایانه دارن با موضوع، و همه اینها باعث میشه فشارها از حوزه‌های مختلف طبیعتاً متوجه آقای رئیس جمهور بشه.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، نه تنها منعی در برابر رسیدن زنان به مقامات سیاسی وجود ندارد، بلکه نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران، قانون اساسی و نیز وعده‌های انتخاباتی را باری بر دوش رئیس جمهور می‌دارد.
در مراسم تحلیف رئیس جمهور در سوگندنامه خودش به صراحت میگه که از قانون اساسی پاسداری می‌کنه. بنابراین هیچ عذر و بهانه‌ای برای فرار از این مطالبه اجتماعی و مدنی که دست کم مورد مطالبه بیچون و چرای نیمی از جمعیت ایران هست، به علاوه مردانی که حمایتگر این جنبش هستن، وجود نداره. از آقای روحانی انتظار میره که به وعده هایی که بر اساس اونها به ایشون رأی داده شده عمل بکنن، در دفاع از حقوق اقلیت ها، همچنین زنان، جوانان و اقلیت‌های قومی قدم‌های مؤثر بردارن، چون این شعارها بود که آرای ایشون رو، آرای 24 میلیونی رو برای ایشون فراهم آورد.
آسیه امینی فعال حقوق زنان ساکن نروژ اما از منظری دیگر به موضوع حضور زنان در کابینه 12 نگاه می‌کند و معتقد است که اراده قوی مانع حضور زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی است.
مسئله الان نه آقای روحانی، نه دشواری‌هایی هست که واقعا در سر راه ورود زنان به مسئولیت‌های اجرایی بالای کشور وجود داره. مسئله این هست که اون اراده، اون خواستی که قدرت مطلق رو داره، حاضر نیست و نمی‌خواد کوتاه بیاد. به همین سادگی ما دشواری‌ها نداریم، ما یک دشواری داریم. اون دشواری هست که نمی‌خواد زن رو در سیاست و در مدیریت کشور وارد بکنه، نمی‌خواد زن رو در امکانات اقتصادی و سیاسی که در کشور وجود داره، از ورزش گرفته تا سیاست تا مدیریت تا علم تا خیلی جاهای دیگه وارد بکنه. مسلما این خواست روبروی اراده مردم وجود داره، این خواست روبروی اراده بسیاری از مدیران و سیاستمداران دیگه قرار داره. کسی مثل آقای روحانی که ادعا کرده میخواد این توازن رو ایجاد بکنه، میخواد این تناسب رو داشته باشه در دولتش، به نظر من خودشون و تیمشون این توانایی رو ندارن که وارد این معرکه بشن. میدونید واقعا وارد این بازی شدن، کشتی گرفتن با خوکه، از هر حربه‌ای طرف مقابل استفاده میکنه برای اینکه شما رو زمین بزنه، و به هر حال شما یا باید بسیار آگاهی و اطلاعاتت مشرف باشه بر همه این حربه ها، یا توانایی این رو داشته باشی و پیش رو به تنت بمالی که هر اتفاقی بیفته من کوتاه نمیام. فکر میکنم دولت در هر دوی این موارد ضعف داره، توانایی طرف مقابل در اطلاعات و ارادش در ایستادن سر صحبتش بیشتر از دولت.
شنونده برنامه صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در بررسی دشواری‌های به وزارت رسیدن زنان. موانع شرعی و سیاسی در راه وزیر شدن زنان در ایران در حالی مطرح می شود که این اولین بار نیست که بحث وزارت زنان مطرح شده. محمود احمدی نژاد در دوره دوم ریاست جمهوری خود 3 زن را به عنوان وزیر به مجلس معرفی کرد که در نهایت مرضیه وحید دستجردی توانست به مدت 3 سال ردای وزارت بهداشت را بر تن کند. اما چرا حالا حسن روحانی نمی تواند از این صد بگذرد؟ مرتضی کاظمیان پاسخ میدهد.
بخشی از شاید اون اتفاق برمیگشت به رابطه عمیقی که فیما بین آقای احمدی نژاد و اردوگاه اصولگرایان وجود داشت و همینطور اساساً شخصیت خود خانم دستجردی. ولی باید دید الان در این شرایطی که حساسیت‌ها نسبت به دولت روحانی و شخص ایشون به حد اکثر رسیده و شاید بشه ادعا کرد هیچ رئیس جمهوری در طی دوران رهبری آقای خامنه‌ای داره این حد از مشکل نبوده، به ویژه در ابتدای دولت دومش با رهبر نظام، آیا ایشون میتونه به هر حال وارد این حد از تعامل و گفتگوی موفق بشه با رأس هرم نظام سیاسی یا خیر؟ این پرسش مهمی است، اما من گمان میکنم که حداقل در این موقعیت نباید داوری کرد و همچنان هم امیدوارانه و هم خوشبینانه نگاه میکنم به نحوه مواجهه آقای روحانی با افزایش حضور زنان در کابینه‌اش، مگر اینکه واقعا فشارهای بیرونی و چه کاملا امنیتی و غیر اخلاقی حتی پیدا کنه که اون طبیعتاً برمیگرده به واقعیت‌هایی که دولت روحانی و شخص ایشون با اون دست به گریبان هست و شاید خارج از دیگه توان سیاسی اون بشه در ساختار سیاسی قدرت.
دشواری‌های انتخاب وزیر زن در حالی مطرح می‌شود که برخی قوانین شرعی و عرفی حاکم بر ایران را از دلایل انتخاب نشدن زنان می‌دانند. از جمله اینکه همسر یک وزیر زن می‌تواند با امضا نکردن برگه اجازه سفر خارجی همسرش منافع کشور را تحت شعاع تصمیم شخصیش قرار دهد، و یا اینکه با ممنوع بودن دست دادن زنان با مردان نامحرم ساده‌ترین عرف‌های آداب دیپلماتیک تحت تأثیر قرار می‌گیرد. آسیه امینی میگوید این قوانین نباید مانع پیشرفت زنان بماند و باید تغییر کنند.
اگر ما می‌خوایم یک جامعه‌ای داشته باشیم که با دنیا تعامل داره، با مردم خودش تعامل داره، پیشرفت و پیشبرد منافع عمومی فکر می‌کنه، باید این قوانین عوض بشن. اگر قرار این قوانین و این سنت‌ها باقی بمونن، خب ما باید تصمیم بگیریم که یا باید بشیم یک چیزی شبیه حکومت اسلامی مثل طالبان و داعش، یا باید بگیم به سمت یک کشور ایدئولوژیکی که درش رو به روی دنیا و به روی منافع عمومی مردمش می‌بنده مثل کره شمالی. راه دیگه‌ای وجود نداره و من فکر میکنم کسی در این موضوع حتی شک هم نداره. آنچه که در شک وجود داره در واقع کسانی هستن که منافع اقتصادی سیاسیشون رو به این باورها پیوند زدن. وگرنه من فکر نمی کنم حتی در دولت و در مجلس هم خیلی ها هستن که به سادگی به این موضوع باور دارن. مردم که جای خودش که همیشه جلوتر از حکومت حرکت کردن و نشون دادن که خیلی پیشروتر از حکومت حرکت میکنن.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کلیمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.